قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 459 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 378 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی آغاز میکنیم. خدایا مطربان را انگبین ده، برای ضرب دست آهنین ده، چو دست و پای وقف عشق کردند، تو همشان دست و پای راستین ده، چو پر کردند گوش ماز پیغام، تو شان صد چشم بخت شاه بین ده، کبوتروار نالانند در عشق، تو شان از لطف خود برج حسین ده، ز مدح و آفرینت هوش ها را، چو خوش کردند همشان آفرین ده، جگرها را ز نغمه آب دادند، ز کوثرشان تو هم ماء معین ده، خمش کردم کریما حاجتت نیست، که گویندت چنان بخش و چنین ده. خب بعد از این غزل کوتاه که دعایی است که مولانا در حق مطربان کرده، میریم سراغ مثنوی. در دفتر چهارم هستیم، رسیدیم به بیت 113 و در آغاز این قصه کوتاه هستیم با عنوان سؤال کردن از عیسی علیه السلام که در وجود از همه صعبها صعبتر چیست. گفت عیسی را، یا عیسی را، هر دوش درسته میشه، گفت عیسی را یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعبتر. گفتش ای جان صعبتر خشم خدا، که از آن دوزخ همی لرزد چما. گفت از این خشم خدا چه بود امان، گفت ترک خشم خویش اندر زمان. داستان این است که یه آدم عاقلی، هوشیار سری، یا آدم فهمیده‌ای از حضرت عیسی سوال کرد که در عالم وجود سخت‌تر از هر چیزی چیست؟ سخت‌ترین چیزی که در عالم وجود هست چیست؟ گفت عیسی را، یکی هوشیار سر، چیست در هستی ز جمله صعب تر. صعب یعنی سخت. گفتش ای جان صعب تر خشم خدا. گفت صعب‌ترین چیز، سخت‌ترین چیز در این عالم هستی غضب الهیه، خشم خداست، که از آن دوزخ همی لرزد چون ما. گفت که این غضب خدا سختیش به اندازه ایه که جهنم هم از غضب خدا میترسه، به لرزه در میاد. دیگه تکلیف ما روشنه، همطور که ما میلرزیم جهنم هم مثل ما میلرزه. بعد اون سوال کننده دوباره سوال میکنه، گفت از این خشم خدا چه بود امان؟ گفت ترک خشم خویش اندر زمان. سوال کرد که خب حالا سپری، پناهی، امانی از این خشم خدا که از همه چیز سخت‌تره وجود داره؟ چه کنیم که از خشم خدا محفوظ بمانیم؟ حضرت عیسی فرمود راه محفوظ ماندن از خشم خدا این است که موقعی که خودتون غضبناک میشین، خشمگین میشین، فوراً خشم خودتون رو کنترل کنید، مهار کنید. گفت ترک خشم خیش اندر زمان. اندر زمان یعنی در دم، یعنی همون موقع، همون موقعی که عصبانی میشی همون موقع جلوی خشم خودت رو بگیری. بله بعدن خیلی ها پشیمون میشن که چه کار بدی کردم، اون فایده نداره. اون موقعی که غضب بر تو مستولی میشه اون موقع خودت رو حبس کنی و ترک خشم کنی. این حکایتی که نقل کرده است، فروزانفر یک حدیثی آورده از شهید ثانی به این صورت که سئل النبی ما یبعد من غضب الله تعالی، قال الا تغضب، که از پیامبر پرسیدند چه چیزی انسان رو از خشم خدای تعالی دور میکنه. فرمود خشمگین نشدن، غضب نکردن. اگر خشم خودت رو ترک بکنی از غضب خدا در امان میمونی. مرحوم دکتر شهیدی در شرحی که از مثنوی کرده یه حدیث دیگری از پیامبر از بهارالانوار نقل کرده که اون مفصلتره و نزدیکتره به این داستان. مطلبم روشنه دیگه، تا این سه بیت احتیاج به توضیح نداره، هر کسی خودش بارها تجربه کرده که وقتی عصبانی میشه چه اتفاقایی میفته. دیگه غضب که بر آدم حاکم بشه عقل کنار میره، عقل معزول میشه، اون وقت هر اتفاقی ممکنه بیفته. دیگه همین حوادثی که دائم میشنوید که کی کیو کشته، چی کار کرده، چنین شده و خیلی چیزهای دیگه، اینا مال همینه که ترک خشم نتونستن بکنن، کما اینکه ترک شهوت هم خیلی ها نمیتونن بکنن. حالا مولوی این داستان رو برای چی نقل میکنه؟ این مطلب 7 بیت بیشتر نیست، برمیگرده به اون مأمور دستگیری اون عاشق. چون قصه ای که ما خواندیم و نیمه کار بود این بود که یک عاشقی سالها دنبال معشوق بود و به هیچ طریقی به وصال معشوق راه پیدا نمی کرد، تا یک شبی در کوچه در تاریکی می رفت. یک مأمور پلیسی، به تعبیر زمان مولانا یک عوانی، عوان با عین، به او سوء ظن پیدا کرد و دنبالش کرد که بگیرتش. این عاشق شبانه از ترس از دیوار یه باغی پرید تو و در اون باغ خودش رو گم کرد و از دست مأمور فرار کرد. از قضا اونجا همون معشوق گم شده خودش رو پیدا کرد. دید که در تاریکی شب یک چراغ فانوسی به دست گرفته آمده بر سر جوی آب دنبال انگشتر خودش میگرده. این جا خورد که من چه گرفتاری ممکن بود بر سرم بیاد و چه خوشبختی برام پیش اومد. بعد شروع کرد به اون مأمور پلیس دعا کردن. میگه همه مأمورا رو نفرین میکردن، این آقا شروع کرد دعا کردن. حالا چون صحبت بود در ابیات پایانی که نوبت قبل خواندیم از خشم این مأموران دستگیری، که خب طبیعی هم است یه مقداریش دیگه، مأمور پلیس که برای شوخی و نمیدونم مهربانی و اینا نیست، البته باید در جای خودش مهربان هم باشن، ولی یه طبیعت خاصی میخواد دیگه. حالا مولانا انتقاد میکنه از خشم و غضب این مامورای پلیس، حالا پلیسای اون موقع همطور که گفتم. برمیگرده به همون اوان، بعد از اینکه این سه بیتو از قول حضرت عیسی نقل میکنه و اهمیت کنترل و مهار کردن خشم و غضب رو، که اگه خشم و غضب خودت رو کنترل کردی انگار خشم و غضب خدا رو کنترل کردی، اگه جلوی خشم خودت رو گرفتی انگار جلوی خشم خدا رو گرفتی، این رو میگه. بعد میگه پس اوان که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبع هم در گذشت، چه امید استش به رحمت جز مگر بازگردد زان صفت آن بی هنر. میگه عین این حکم برای اون اوان و اوانان هم صادقه. این اوانها که معدن خشم هستن و بعضیاشون اینقدر خشم و غضبشون شدیده و زشته که از جانوران درنده هم بدترن، خشم زشتش از سبع هم درگذشت، اینا راه این که به رحمت پروردگار امیدوار باشن و از خشم خدا در امان باشن چیه؟ چه امید استش به رحمت جز مگر، جز این که بازگردد زان صفت آن بی هنر، این که دست از اون کارش برداره اون مأموری که اینقدر بد رفتاره با مردم. اون مأمور برای این که مشمول رحمت خدا بشه و خدا بر اون خشم نگیره چاره ای نداره جز این که خودش دست از بدرفتاری و خشم زشت برداره. اون سه بیت اول مقدمه است برای این دو بیت. پس اوان که معدن این خشم گشت، خشم زشتش از سبع هم درگذشت، چه امید استش به رحمت جز مگر بازگردد زان صفت آن بی هنر. گرچه عالم را از ایشان چاره نیست، این سخن اندر زلال افگندنی است، یا اندر زلال افگندنی است، چاره نبود هم جهان را از چمین، لیک نبود آن چمین ماء معین. میگوید که حالا یکی ممکنه بگه بالاخره جامعه پلیس میخواد، مأمور میخواد، عالم چاره ای نداره، باید اینا باشن. میگه بله این حرف درستیه، ولی احتمال سوء استفاده از این حرفم کم نیست. همین حرف درست ممکنه باعث گمراهی و ضلالت و سوء استفاده بشه که یه کسی به جا و نابجا هرچی میتونه با مردم بدرفتاری بکنه و خشونت به خرج بده. گرچه عالم را، یعنی دنیا رو، گرچه عالم را از ایشان چاره نیست، این سخن اندر زلال افگندنی است. میگه باید مراقب باشیم که از این حرف ما به اشتباه نیفتیم. بعد یه مثالی میزنه که خیلی هم مثال همچین دلچسبی نیست. چاره نبود هم جهان را از چمین. چمین یعنی بول و ادرار و اینجور چیزا، پلیدی که از انسان و حیوان دفع میشه. میگه بله، تو دنیا هم چاره نیست، بالاخره جزء چیزایی که تو این دنیا هست، واقعیتایی که تو این دنیا هست، یکی هم همین فضولاتیه که از انسان دفع میشه. لیک نبود آن چمین ما امعین، با وجود این که چاره ای ازش نیست، اما چیز خوبی هم نیست. ما امعین یعنی آب گوارا. میگه آب گوارا کجا، ادرار کجا؟ درسته چاره ای هم نیست، هیچ آدمی نیستش که مثلا نداشته باشه و در واقع مستثنا باشه. هست، جزء واقعیت ها هست، ولی خیلی چیزا هست جزء واقعیت های این دنیا هست، اما خب چیز خوبی هم نیست. حالا خشم و غضب مامورا هم لازمه، ولی در این حال چیز خوبی نیست، نباید سوء استفاده ازش بشه. این چند بیت رو بیان میکنه و دوباره میره سراغ قصه همون عاشق و معشوق، ولی این بارم مثل همیشه یه دو سه بیت باز داستان میگه، بلا فاصله داستان رو رها میکنه و وارد بحث‌های اخلاقی و معنوی و عرفانی میشه. عنوان تازه‌ای که باز میکنه اینه: قصد خیانت کردن عاشق و بانگ برزدن معشوق بر وی. حالا تصویری که در ذهن باید داشته باشیم، یک شب تاریکیه، در یه باغ خلوتی، عاشقی که 8 سال در پی معشوق بوده و به هیچ طریقی به اون راه پیدا نمی کرده، یک باره خودش رو در تاریکی شب جلوی معشوق می بینه. چون که تنهایش بدید آن ساده مرد، زود او قصد کنار و بوسه کرد. احتیاجی به توضیح نداره. بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار، که مرو گستاخ ادب را هوش دار. اون معشوق یک نهیبی به این عاشق زد، دید که داره گستاخی میکنه، با هیبت با اقتدار یه فریادی بر سرش زد، بانگ بر وی زد به هیبت آن نگار که مرو گستاخ و جسارت نکن، ادب را هوش دار و حواست جمع باشه. هوش دار یعنی عاقل باش، بفهم داری چی کار میکنی. ادب را یعنی برای ادب، از بحر ادب، یعنی رعایت ادب رو بکن. به هوش باش تا رعایت ادب کرده باشی. این عاشق تعجب کرد، گفت آخر خلوت است و خلق نی، آب حاضر تشنه ای همچون منی. گفت دیگه از این وقت بهتر پیدا نمیشه، کسی الان اینجا نیست، خلوت، آب حاضر، منم که میدونی تشنه هستم، از من تشنه تر کیه؟ در کنار آبم. روزین نادره تر کجا بود هرگز حال، من تشنه و پیش من روان آب زلال. این همین مضمونه. گفت آخر خلوت است و خلق نی، آب حاضر تشنه‌ای همچون منی. کس نمی جنبد در اینجا جز که باد، کیست حاضر کیست مانع زین گشاد. گفت مگه کسی اینجاست؟ اینجا تنها جنبنده‌ای که هست باده، دیگه آدمیزادی نیست، کسی نیست که ما رو ببینه. اگه جنبنده‌ای هست فقط همین باده که شاخه‌های درختان رو داره تکون میده در باغ. کی اینجاست؟ کیست حاضر؟ کیست مانع زین گشاد؟ گشاد یعنی فرصت، فراغت، فرصت و فراغت، امکان، گشودگی، اجازه، رخصت. کی فکر میکنی مانع باشه که تو منع میکنی، میترسی؟ داستان تا همینجا متوقف میشه. مولوی حالا کار خودش رو دنبال میکنه، یک مفهوم رو میگیره میره جلو. کدوم مفهومه؟ حالا در پاسخ معشوق به عاشق حالا دقت کنی. گفت ای شیدا تو ابله بوده ای، ابلهی و از عاقلان نشنوده ای، باد را دیدی که می جنبد، بدان باد جنبانیست اینجا بادران. اون معشوق به این عاشق غافلی که ذوق زده شده بود، خواست جسارت بکنه، گستاخی بکنه، بی ادبی بکنه، گفت ای شیدا، ای عاشق آشفته حال، تو ابله بوده ای. گفت تو نمیفهمی، احمقی، ابلهی و از عاقلان نشنوده ای، پای حرف عقلان نشسته ای که حرفای اونا رو بشنوی، تربیت نشدی. گفت ای شیدا تو ابله بوده ای، ابلهی و از عاقلان نشنوده ای، باد را دیدی که می جنبد. بله، میگی غیر باد هیچ که اینجا نمی جنبه. خب این باد را دیدی که می جنبه، بدان باد جنبانیست اینجا بادران. یه کسی هست اینجا که این باد رو به حرکت آورده، مروحه تصریف صنع ایزدش، زد بر این باد و همی جنباندش. کی این باد رو به جنبش در آورده؟ مروحه تصریف صنع ایزد. دو تا کلمه است که حتما باید معنا بشه، یکی مروحه، یکی تصریف. مروحه اسم ابزاره، اسم آلته، اسم آلت که به آلت دال است، مفعل و مفعله و مفعال است. حالا از ریشه ریح به معنی باد، وقتی اسم ابزار، اسم آلت بسازن بر وزن مفعله میشه مروحه. قبلا در همین مثنوی مقدهه داشتیم به معنای سنگ آتش زنه که باهاش قدیم آتش میگروندن، میگیروندن. آره، حالا در عربی به باد بزن میگن مروهه. پس مروهه باد بزن یا باد بیزنه. تصریف هم یعنی تصرف کردن و گردوندن و چرخوندن. مروهه تصریف صنع ایزد. صنع هم که یعنی هنر و صنعت و کار خدا. میگه این باد رو چی به حرکت در میاره؟ باد بزن دخالت، باد بزن دست قدرت الهی. این در قرآن هم برای جابجا شدن باد کلمه تصریف و ریاح به کار رفته، یعنی خدا بادها رو تصریف میکنه، یعنی بر میگردونه، تبدیل میکنه به هم دیگه، باد رو جابجا میکنه. صراف رو که میگن صراف، برای اینکه پول رو جابجا میکنه، پول رو تبدیل میکنه. تصریف هم همینه، یعنی جابجا کردن باد. خدا با باد بزن خودش مروحه تصریف صنع ایزدش، این شیم برمیگرده به باد، زد بر این باد و همی جنباندش. این باد که تو میبینی داره میجنبه، با باد بزن خدا میجنبه. باد بزن خدا به حرکت در اومده، این باد حالا احساس میشه. جزو بادی که به حکم مادر است، باد بیزن تا نجنبانی نجست. جنبش این جزو باد ای ساده مرد، بی تو و بی باد بیزن سر نکرد. میگه که حالا این باد طبیعت رو رها کن، همین بادایی که خود ما میتونیم ایجاد کنیم، بادهای جزوی، جزو باد یعنی بادهای مختصر، این بادهای موقت و محدودی که خود ما ایجاد میکنیم، جزو بادی که به حکم مادر است، یعنی اون بادهای مختصری که اختیارش دست ماست، به حکم ماست. باد بیزن تا نجنبانی نجست. این بادا هم باد بزن میخواد، تا باد بزن و تکون ندی این بادا را نمیفته، به حرکت در نمیاد، به جنبش در نمیاد. حالا این بادی هم که در طبیعت میبینی، خب اینم یه جنباننده داره. چطور تو خودت میخوای صورتتو باد بزنی، یه بادی به صورت خودت بزنی، حتما باید باد بزن دست بگیری، یه علتی باید داشته باشه. این بادم، باد طبیعتم علت داره. جزو بادی، بعضی هم خوندن جزو بادی، شاید هر دوش درست باشه. جزو باد یعنی باد جزئی، جزو بادم یعنی باد جزئی. جزو بادی که به حکم ما در است، باد بیزن تا نجنبانی نجست. جنبش این جزو باد ای ساده مرد، بی تو و بی باد بیزن سر نکرد. همین باد مختصری که باش صورتتو باد میزنی، اگه تو نباشی، اگه باد بزن نباشه، این حاصل نمیشه، سر نمیکنه، پیدا نمیشه.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
مثال دیگری میزنه. جنبش باد نفس کاندر لب است، تابع تصریف جان و قالب است. میگوید که همین نفسی که داری، باد نفس، هوای نفس، این بازدم، این دم و بازدمی که از لب تو خارج میشه، این یه جنبشی داره دیگه، یه حرکتی داره. این از کجا دستور میگیره؟ منشأ این هوایی که از دهن تو در میاد، این بادی که از لب تو خارج میشه کجاست؟ چیه؟ تابع تصریف جان و قالب است. یعنی این نفسی که تو میکشی، حتی فوت میکنی یا بازدمی بیرون میدی، این تبعیت میکنه از دخالت و کارگردانی، تصریف رو میگم، کارگردانی دو چیز، یکی روح، یکی بدن. یعنی اگر جان نداشته باشی و کالبد نداشته باشی، قالب همون کالبده، کالبد فارسی رفته به عربی، معرب شده، شده قالب. تا این کالبد نباشه، تا اون جان نباشه، این باد نفس به جنبش در نمیاد. دقت کنید ببینید، در اون بیت بالا هم میگفت جنبش این جوز باده ساده مرد، یعنی همون باد بزنی که میزنی، بی تو و بی باد بی زن سر نکرد. اونجا هم دو تا علت ذکر میکنه، یکی خودتو، یکی باد بزنی که دستته. حالا در این بیت بعدی هم به جای تو و باد بزن میگه جان و قالب. جان همون خود توه، کالبدم همون ابزار و وسیله جسمانی ایجاد باده، که مثل اونجا باد بیزن بود، اینجا قالبه. حالا تو با این باد چیکار میکنی؟ با این بادی که از دهانت خارج میشه، گاه دم را مدح و پیغام میکنی، گاه دم را هجو و دشنامی کنی. میگه که تو با همین هوایی که از دهانت خارج میشه، بعضی وقتا دیگران رو ستایش میکنی، یا پیامی میدی با حرفی که میزنی، گاهی وقتا هم برعکس، دیگران رو نکوهش میکنی، هجو میکنی، بد میگی، دشنام میدی. یعنی این بادی که از دهن تو خارج میشه میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. چون واقعا یکی از آیات الهی که ما دائم باش سر و کار داریم همین تنفس ماست، دائما داریم نفس میکشیم. اما کمتر به این ساز و کار نفس کشیدن خودمون فکر میکنیم. حالا یکی از شگفتی های آفرینش ما اینه که خدا در مسیر این بازدم ما تارای صوتی قرار داده، که ما موقعی که داریم این نفس فرو خورده رو پس میدیم، اکسیژنش رو مصرف کردیم، گاز کربونیکش داریم میدیم بیرون، سر راه خودش این میخوره به این تارای صوتی و ما با اون حرف میزنیم. اصلا خلقت انسان اینطوره، کمتر عضوی هست که فقط یک کار ازش بر بیاد. به اعضای بدن خودتون و ساز و کارهای طبیعی بدن خودتون نگاه بکنین، میبینید که خیلی اعضا و اندام در بدن شما وجود داره که چند کار است. در آن واحد چند تا وظیفه رو انجام میده. یعنی برای سخن گفتن از همین بازدمی که از سینه ها خارج میشه قراره بره بیرون، از همینم استفاده میشه برای اینکه تارای صوتی به حرکت در بیاد و انواع و اقسام صداها ایجاد بشه و انواع و اقسام عبارات به زبون بیاد، مقاصد بیان بشه. حالا این مقصودا گاهی 180 درجه با هم اختلاف داره. یه وقت حرفای مثبته، یه وقت حرفای منفی، یه وقت مدح پیغام بشارت، یه وقت هجو و دشنامه. اما همه اینا با همون بادی که داره از سینه خارج میشه و از گلو و از لب به بیرون میره با اون داره صورت میگیره. جنبش باد نفس کندر لب است، تابع تصریف جان و قالب است. گاه دم را مدح و پیغامی کنی، گاه دم را هجو و دشنامی کنی. خب اینو میبینی که دائم باش سر کار داری. پس بدان احوال دیگر بادها که ز جزوی کل میبیند نها. نها یعنی عقل. قل النها که در قرآن آمده به معنای صاحبان خرده، خردمندان رو در قرآن قل النها گفته شده، گفته. حالا میگوید که همین بادی که از دهانت خارج میشه که میبینی یه جایی مثبته، یه جایی منفیه، یه جایی سود داره، یه جایی ضرر داره، این رو یه معیاری بگیر و وضع بقیه بادها رو از این قیاس کن. پس بدان احوال دیگر بادها که ز جزوی کل میبیند نها. میگوید که عقل خاصیتش اینه، کارش اینه که با دیدن یک مورد جزئی پی به قاعده کلی میبره، از یک جزء کل رو میبینه، در یک جزئی کلی رو میبینه. نوها یعنی عقل کارش اینه. تو هم همین باد نفس خودت ببین که چجوریه. از این قیاس کن همه بادایی که تو عالم هست، اونام یه ماموریتی دارن، یه معنایی دارن. بعضی جا برای بعضی ها خوبن، برای بعضی ها بدن. پس بدان احوال دیگر بادها که ز جزوی کل میبیند نها. حالا همطور که بادی که از دهان ما خارج میشه مثبت هست، گاهی هم منفی، بادهای طبیعت هم همینطوره. مولوی مثال میزنه. باد را حق گه بهاری میکند، در دیش زین لطف آری میکند. بعضی وقتا باد بهاره، اما باد دی هم داریم. اون کاری که باد بهار میکنه باد دی نمیکنه، برعکس. به هیچ وجه اون لطفی که باد بهار داره باد دی نداره. باد را حق گه بهاری میکند، در دیش زین لطف آری میکند. اما همین باد در دی خالی از اون خاصیت های باد بهاره، آری از اون لطف و لطافته. بر گروه عاد سرسر میکند، باز بر هودش معطر میکند. خدا یه بادی میفرسه بر قوم عاد که حضرت هود پیغمبر اونا بود. این باد ویرانگر و نابود کننده است بر قوم عاد، میشه باد سرسر با دو تا ساد. بر گروه عاد سرسر میکند، باد سرسر میوزد بر اونا. اما خدا همون باد رو بر خود هود پیامبر که باید نجات پیدا کنه، این باد میشه نسیم معطر، خیلی چیز خوبی میشه. مثال دیگر، میکند یک باد را زهر سموم، مر سبا را میکند خرم قدوم. یه وقتایی این باد میشه باد سموم. باد سموم یعنی باد سوزان و گرم، که باد آتشین، یه بادایی هستش که وقتی میوزد انگار انسان جلوی تنور نونوایی وایساده، انگار آتش به صورتش میخوره، که بهش میگن آتش باد. در برازجان و جنوب ایران بهش میگن تشباد. تشباد مخفف آتش باده، یعنی باد آتشین. تشباد همون باد سمومه. میکند یک باد را زهر سموم، مثل سم میمونه، بهش میگن باد سموم. اما برعکس، مر سبا را میکند خرم قدوم. یه بادم باد سباست که قدمش مبارکه، هر جایی که بگذره این باد سبا خرمی و سرسبزی به وجود میاره. پس همطور که بادی که از لب تو خارج میشه یه جایی دلخوری ایجاد میکنه، یه جایی خرمی و خوشدلی ایجاد میکنه، بادهای طبیعت هم یه جایی آتش میزنه از گرما، یه جایی هم بهار ایجاد میکنه. باد دم را بر تو بنهادو اساس، تا کنی هر باد را بر وی قیاس. میگه خدا این باد نفس رو که به تو داده فایدهش اینه که تو بادهای دیگر رو هم، بادهای طبیعت رو هم با این باد قیاس کنی. همطور که اگه تو نباشی این بادا به حرکت در نمیاد، همینطور در طبیعت هم یک کسی باید باشه که این بادا رو به حرکت در بیاره. دم نمی گردد سخن بی لطف و قهر، بر گروهی شهد و بر قومی زهر. میگه وقتی که این دم یعنی این نفس مبدل به سخن میشه، از دو حال خارج نیست، یا لطف یا قهر، یا مهربانی یا نامهربانی. دم نمیگردد سخن، یعنی وقتی که این نفس بازدم مبدل به کلام و سخن میشه، یا کلام لطف‌آمیزه یا کلام قهرآمیز. بر گروهی شهد و بر قومی زهر. حالا این سخن در حق یه عده‌ای میشه عسل، در حق یه عده‌ای میشه زهر. مروهه جنبان پی انعام کس، و از برای قهر هر پشه و مگس. میگه باد بزنم که در حال حرکت، مروحه جنبان، مروحهی که باد بزنی که داره حرکت میکنه، اونم دو جنبه داره. یه وقتی در حق یک کسی انعام، نعمت، فایده است، اثر مثبت داره، اون کسی که تو گرما گرفتار شده، این باد بزن برای او یه نعمت. اما همین باد بزن برای پشه و مگس قهر منفیه، اونا رو میرونه. برای انسان خوبه، برای اونا بده. حالا وقتی این باد بزنی که دست توه دو جنبه داره، مروحه تقدیر ربانی چرا پر نباشد ز امتحان و ابتلا؟ چون که جزو باد دم یا مروحه نیست الا مفسده یا مصلحه. ما بهتره که اول بیت دوم رو معنا کنیم، یعنی در حالی که جزو باد دم، یعنی این باد مختصر جزئی نفس، یا این باد جزئی باد بزن دو جنبه مثبت و منفی داره، گاهی مفسده است گاهی مصلحه، گاهی به ضرر گاهی به سوده، بادی که با اراده الهی در طبیعت به حرکت در میاد اون چرا اینجوری نباشه؟ اونم همینطوره، گاهی امتحان ابتلاس، گاهی سود داره دلخوشی میاره خرمی میاره، گاهی برعکس. حالا دو بیتو میخونم با مقدم داشتن بیت دوم: چون که جزء باد دم یا مروحه نیست الا مفسده یا مصلحه، مروحه تقدیر ربانی چرا پر نباشد ز امتحان و ابتلا. پس باید بگیم که اونم حتما همینطوره، باد بزنی که دست قدرت الهی اون رو به حرکت در میاره و بادها رو در عالم به حرکت در میاره، اونم گاهی مثبت گاهی منفی. این شمال و این سبا و این دبور کی بود از لطف و از انعام دور. اینجا مولانا غیر از باد سموم که قبلا اسم آورده بود و باد سبا، اسم دو تا باد دیگرم میاره: باد شمال و باد دبور. در قدیم خیلی به این انواع بادها دقت می کردن که هر بادی از کجا میاد و کی میاد، در چه فصلی چه بادی میاد و از کجا میاد، و این بادها رو نامگذاری می کردن و خواصش رو می دونستن و تو کتابام می نوشتن. از جمله مثلا ابو ریحان در التفهیم انواع بادها رو با اسمشون و خواصشون و موسمشون ذکر کرده. حالا یه بادی باد شماله که ظاهرا مثبته. در حافظ میخونیم که خوشخبر باش ای نسیم شمال، که به ما میرسد زمان وصال. این نسیم شمال، نسیمی است که باد شماله. نسیم شمال یک شاعری بود حدود 100 سال پیش که مقارن جنگ اول جهانی روزنامه داشت و شعر میگفت و تخلصش نسیم شمال بود. بله، یه روحانی بوده، خودش روزنامه در میآورده، همه روزنامه شعر بوده و خیلی هم روان و مردمی شعر میگفته. من بچه که بودم بزرگترا دور هم که میشستن شعرهای نسیم شمال در حافظه شون بود، برا هم دیگه میخوندن. یه دورانی مردم صبح به صبح منتظر بودن تا نسیم شمال روزنامهش در بیاد بخرن بخونن. روزنامهش هم خودش زیر بغل میگرفته را میفتاده تو خیابون میفروخته، داد میزده نسیم شمال نسیم شمال. معمم هم بوده، خیلی هم خوشقریحه بوده. سعید نفیسی یه مقاله مفصلی راجع به او داره. این نسیم شمال از همین حافظ گرفته شده: خوشخبر باش ای نسیم شمال. و شمال یه بادیه، سبا هم یه بادیه، دبور هم یه بادیه. دبور منفیه، شمال و سبا مثبته، سموم هم منفیه. این شمال و این سبا و این دبور کی بود از لطف و از انعام دور؟ یعنی همونطور که در کلام، در سخن، بادی که از دهان شما خارج میشه گاهی مثبت گاهی منفی، بادهای طبیعت هم گاهی لطف‌آمیزن، لطافت دارن، گاهی هم برعکسه. یک کف گندم ز انباری ببین، فهم کن کان جمله باشد همچنین. میگه اگه شما یه مش گندم از سیلو، از یک انبار گندم تو مشتت بگیری، اینو بشناسی بقیه رو هم شناختی. همون ضرب المثل معروف: انگشت نمکه، خروارم نمکه. یا بله تاجیک‌ها میگن آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست، یعنی این آب دریا هزار تیکش بکنی صد تیکش بکنی یه جنسه، مختصرش هم مثل مفصلشه فرقی نمیکنه. یک کف گندم ز انباری ببین، فهم کن کان جمله باشد همچنین. این مختصر بشناسی، بقیهش هم همینطوره مثل اینه. تو همین بادی که از دهانت خارج میشه اینو ببین چه آثار مثبت و منفی داره، و بدون اراده تو هم ایجاد نمیشه، بدون بادای دنیا هم همینطوره. خب این بحث رو ما به اینجا متوقف میکنیم چون وقتمون به پایان رسیده. انشالله دنباله این ابیات و اشعار رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.